بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قدسیت عقل یکی از مباحث مهمی است که در اصول عرض شد که مطرح شده و عرض کردیم که شیعه امامیه عقل را در استکشاف حکم شرعی پذیرفته و به عنوان یکی از ادله اربعه بعد از کتاب و سنت و اجماع و عقل به عنوان دلیل مستقلی مطرح شده. اون تا عرض کردیم که این که عقل را حجیتش را پذیرفتن به این معنا نیست که در هر حکمی در هر موردی همینطوری یک کتاز میدان بشه، عقل به اصطلاح حکم شرعی رو کشف بکنه و احیانا دیگه نیازی به دلیل نقلی و شرعی نداشته باشیم. نه، احکام بسیار زیادی داریم که اصلا عقل برای درک اونها عاجز هست که قبلا مطرح شد. اون تا فی الجمله بله، روایات زیادی داریم که عقل به عنوان حجت الهی پذیرفته شده که این روایت رو در اصول کافی جلدی صفحه 16 قبلا عرض کردیم که امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم فرمود ان لله على الناس حجتين، حجتان ظاهرتان و حجتان باطنه، دو تا حجت خداوند بر مردم داره، حجت ظاهره که همون انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم هستند و اما الباطنه فالعقول. اینو قبلا عرض کردیم. خب منتها مواردی رو مطرح کردیم که کجاها عقل به فقیه به عقل اعتماد میکنه. 4-5 جا رو مورد بحث قرار دادیم اجمالاً. یکی حسن قبح عقلی بود که در مستقلات عقلیه بحث کردیم و گذشتیم. از جمله خدمت شما عرض کنم مورد دوم مستقل غیر مستقلات عقلیه، مثل این که ملازمه بین وجوبین یا بین حرمتین، مثل وجوب شی و وجوب مقدمش، وجوب حرمت چیز حرمت شی و حرمت مقدمش، و ملازمه بین نهی از عبادت و فساد عبادت که بحثش گذشت. مورد سوم در رابطه با تنقیح منات بود که در جلسه دیروزم مطرح کردیم. مورد چهارم که در اصول مورد بحثه درک مصالح افعال و مفاسد افعال هست. یعنی وقتی عقل وجود مصلحت یا مفسده را در یک فعلی درک بکنه، منتها درک نوعی و عمومی، به طوری که جمیع عقلا تقریبا به طور روشن درک بکنن که در این عمل مصلحت هست، در اون عمل مفسده هست، در مثل این چنین چیزی عقل حکم میکنه و وسیله قرار میگیر برای استکشاف حکم شرعی در جاهایی که عرض کردم ادراک نوعی باشه، جمیع عقلا درک بکنه. مثلا در استعمال مخدرات مثل هروئین و این چنین چیزها عقل درک میکنه که مفسده داره و جمعی اقلا اینو درک میکنه. در نتیجه با این شرط ادراک نوعی باشه، یعنی جمعی اقلا به طور روشن و برابر درک بکنن وجود این مفسده را، استکشاف حکم شرعی میشه. پس بنابراین وقتی عقل مصلحتی در یک شی یا مفسده در یک شی رو درک بکنه، اون تا درک عمومی باشه، استکشاف حکم شرعی میشه. اما اگر نه، ادراک حکم مستند به مصلحت و مفسده عمومی نباشه که جمعی و اقلا درک بکنند، اینجا دیگه عقل اون چه که مثلا یه نفر دو نفر میگن که بله این مفسده داره اون مصلحت داره، اما این جمعی و اقلا چنین درکی ندارن. اینجا خدمت شما عرض کنم اون چه که عقل درک بکنه، عقل جزئی ایده معدودی چنین درک بکنن، این را ما نمیتونیم اون چه که عقل به عنوان مفسده یا مصلحت منات حکم درک بکنه، مصلحت و مفسده را درک بکنه، حکم شرعی دایر مدار چنین درک عقل نمیتونه باشه، چون اینجا احتمال داره که شرایطی لازم باشه که به اصطلاح اون جفت و جور نشه یا مانعی وجود داشته باشه که عقل اون رو درک نکنه. ولی زمان مرحوم محقق اصفهانی جمله حکیمانه‌ای داره که مصالح احکام شرعیه، احکام شرعیه مولویه، بله این مصالح احکام شرعیه و مفاسد احکام شرعیه ملاک همون احکامه، مناتون احکامه، منتها اینا مندرج در تحت یک ضابطه روشنی نیستن و این چنین نیست که همه مصالح عمومیه تحت همون ملاک اون احکام باشه که حفظ نظام و بقای نوع خدمت شما عرض کنم مبتنی بر اون باشه، مگر در یک صورت که به حدی برسه این مصالح و مفاسد که همه اقلای عالم درک بکنن مفسده داشتن این عمل یا مصلحت داشتن این عمل را، شبیه همون به طوری بشه که یعنی از ضروریات باشه، از بدیهیات باشه. اینجا بله اگر به این حد برسه عموم اقلا درک بکنن که این عمل مصلحت داره اون عمل مفسده داره، اینجا بله خدمت شما عرض کنم خیلی روشن میشه با این کشف حکم شرعی کرد. اما نه به این حد نرسه، دو نفر سه نفر پنج نفر میگن عقل ما چنین درک میکنه، نه این درک جزئی مصلحت یا مفسده منات احکام نمیتونه باشه. این پس تا اینجا اون محدوده احکام عقلیه، چه در مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه یا همین که الان به اصطلاح درک مصالح افعال و مفاسد افعال که اگر گفتیم به حد ضرورت درک جمعی و اقلا باشه، در اصول این پذیرفته شده که از این سنین احکام عقلیه استکشاف حکم شرعی به اصطلاح ممکن هست که حجیت هم داره. خب ولذا از نظر علمای اصول حکم عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، حکم عقل پذیرفته شده است و جا افتاده است، منتظر کردیم با این شرایطی که گفتیم. اما اخباری ها نه، اخباری ها در استنباط احکام شرعیه به حکم عقل میشه گفت هیچ ارزشی قائل نیستند. تقریبا دو تا دلیل روشن اینها دارند، خصوصا پرچمدار اینها که جناب استرابادی هست، محدث استرابادی ایشون به دو دلیل حکم عقل را ایشون گفته حجیت نداره. ما در احکام شرعیه فقط تابع کتاب و سنت باید باشیم، خصوصا سنت. دو تا دلیلشون یکی این است که از نظر صغروی میگن ما منع داریم، چه که اصلا برای عقل قطع به حکم شرعی حاصل نمیشه، بلکه اون چه که عقل درک میکنه لا یخرج عن الظنون، فقط در حد ظنه. خب ظنه که این ظنه لا یغنی من الحق شیئا، پس عقل توان درک قطعی یه حکم رو اصلا نداره. وقتی توان درک قطعی نداشته باشه میشه ظن حجیت نداره. پس این از در صغروی است که یعنی اصلا عقل نمیتونه قطع به حکم پیدا بکنه. دوم این که اگر فرزن حکم قطعی را هم درک بکنه ما نمیتونیم حجیتش رو بپذیریم، برای اینکه ملازمه‌ای بین حکم عقل و حکم شرع ما قائل نیستیم. پس این دو مطلب که منع صغرا و منع کبرا، منع صغرا که عرض کردیم این ظهور کلام مرحوم محدث استرآبادی هست که عرض کردیم این پرچمدار اخباری هاست که ایشون تصدیح کرده که لا یحصل الیقین من التمسک بغیر الوحی، یقین به حکم شرعی فقط از تمسک به وحی حاصل میشه، با تمسک به غیر وحی یقین و قطع حاصل نمیشه. در موارد متعددی در فواید مکیه و فواید مدنیه که مدتیشون چندین سال در مدینه رفته اقامت کرد و چندین سال هم در مکه مکرمه، این دو کتابش فواید مکیه و فواید مدنیه، در جاهای متعدد این دو کتاب ایشون صراحتن داره که هر مسلکی غیر از تمسک به کلام معصومین فقط افاده ظن به حکم الهی میکنه و ما هم خیلی روشن متعدد و مکرر گفتیم که اعتمادی به ظنی که متعلق به احکام شرعیه باشه نمیتونیم داشته باشیم. این در جاهای مختلف کتاب فواید مکیه و مدنیه ایشون این رو داره. همچنین در فصول و فهرست کتابش ایشون مطرح کرده که دلیل اول ما در ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در احکام الهی و اینکه واجب است ما اگر قطع به حکم الهی پیدا نکردیم به اصطلاح توقف بکنیم و فقط به کلام معصومین توجه بکنیم، خارج از کلام معصومین هیچ چیزی برای ما مفید حکم الهی نخواهد بود. اون تا دیگه ایشون به چه دلیل یقین حاصل نمیشه از حکم قطعی دیگه دلیل اقامه نمیکنه، فقط همین مقدار میگه من صغرا، قطع و یقین برای عقل نسبت به احکام شرعیه تحقق پیدا نمیکنه. به چه دلیل؟ دیگه دلیل اقامه نمیکنه. مونتا نوعاً در علمای اصول رضوان الله تعالی علیه مجمعین اینا فرمودن خب الله ممکنه بررسی بکنیم ببینیم که چه چیزی میتونه دلیل این آقایان اخباری این باشه. ممکنه یک دلیلش این باشه که بگیم آقا منات و ملاک احکام شرعی خیلی وسیعه، عقل احاطه به میدان وسیع مصالح و مفاسد نمیتونه داشته باشه، عقل ولو مصالح و مفاسد و جهات حسن و قبح را درک میکنه، اما ممکنه که همین جهات مصالح و مفاسد که عقل درک میکنه ممکنه موانعی و مزاحمهایی در واقع باشه در نظر شارع، عقل به اون نرسه، برای اینکه عقل احاطه‌ای به همه واقعیت ها نداره. در فواید اصول مرحوم نائینی این رو از جانب اخباری ها میگه، شاید نظر اینها که میگن عقل قطع پیدا نمیکنه، نمیتونه بکنه، در نتیجه فقط زن حاصل میشه، حجیت نداره، زنم حجیت نداره، ممکن که به اصطلاح دلیلشون این باشه. در فواید اصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 60 و خدمت شما عرض کنم این سنینه. خب آیا اگر این دلیل اونها باشه جوابش چیه؟ جوابش این است که نه، اصلا این حرف ایشون خلاف بحث و ما نحنفی، خارج از ما نحنفی. چرا؟ ما کلاممون در اونجاست که عقل در رابطه با یک موضوعی حکم قطعی و یقینی صادر بکنه، نه زن. ما بحثمون اونجاست. مثل چی؟ مثل قبح ظلم، قبح خیانت در امانت، قبح ترجیح اهم به اصطلاح، مثل قبح ترجیح مهم بر اهم. این دیگه همه انسان ها که یه جو عقل داشته باشن، یعنی جمعی عقلا، قطعا درک میکنن که ظلم قبیحه از هر کسی در هر جایی در هر زمانی، خیانت در امانت قبیحه از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی، و مهم را بر اهم ترجیح دادن قبیحه ای، و لذا اینجا هیچ احتمالی این که یک مانعی در واقع داشته باشه این و شارع یک مانعی یه شرطی اضافی داشته باشه قطعا اینجا نمیتونه داشته باشه. هیچ موردی را شارع نمیاد بگه آقا اینجا ظلم اشکال نداره، ظلم بکنی. پس بنابراین ما که میگیم عقل حجیت داره، استکشاف حکم شرعی میشود از حکم قطعی عقل به دست آورد، اینجاها را میگیم، اونجایی که حکم قطعی یقینی عقل صادر میکنه از جمیع عقلا، به طوری که دیگه حتی احتمال این که این مانعی مزاحمی داشته باشه وجود نداره. ما بحثمون اینجاست، این حکم عقلانی را ما میگیم حجیت داره. بله اگر جایی باشه که یک احتمالی باشه، احتمال خلاف چیزی باشه، اون رو بله عقل حکم قطعی صادر نمی کنه و ما هم چنین جاهایی را نمیگیم عقل حکمش حجیت داره. این یک دلیلی برای آقایون اخباری ها میتونه باشه که روشن کردیم که این درست نیست. دلیل دومشون شاید این باشه که اینا میگن که اصلا ممکنه گاهی یک واقعی اصلا حکم نداشته باشه، جایز از شاره اونجایی که عقل حکم میکنه اصلا اونجا حکم نداشته باشه. عقل حکم به وجوب میکنه به خاطر میگه که مصلحت داره، حکم به حرمت میکنه به خاطر میگه مفسده داره. اصلا ممکنه شارع اونجا اصلا حکم نداشته باشه، ممکن در خیلی از واقعها و موضوعات شارع اصلا حکمی نداشته باشه، در نتیجه رأساً اصلا اینجا این واقعه خالی از حکمه از طرف شاره. بنابراین شاره اینجا حکمی در این موضوع نداره، چه موافق چه مخالف عقل. این چنینه. اینم دلیل دوم اخباری ها میتونه باشه که شما که عقل را میگین حجت، نه ممکنه عقل یه جایی حکم بکنه اصلا شارع اون ذات موافق مخالف حکمی نداشته باشه. در الفصول فی علم الاصول صفحه 337 چنین دلیلی از ناحیه اخباری ها بعضی ها احتمال دادن. اون تو خب خیلی روشنه که این حرف حرف غلطی هست. احتمال اینکه یک واقعی از حکم الهی خالی باشه این تضاد داره با روایات زیادی که خود اخباری ها این روایات رو رو چشمشون میذارن، نمیتونن نپذیرن. اخبار زیادی دارن که ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه، هیچ چیزی نیست مگر این کنزا حکم کتاب و سنت وجود داره. در روایت دیگر اکل شیئن فی کتاب الله و سنت نبیه اتقولون فی، از امام سوال میکنن آیا هر شیئی در کتاب الله و سنت نبی الهی صلی الله علیه و آله و سلم حکمی ممکنی داشته باشه؟ قال علیه السلام بله، بل کل شیئی فی کتاب الله و سنت نبیه، هر شیئی در کتاب الله و سنت نبیه او حکمی داره. در اصول کافی جلد 1 صفحه 59 تا 62 باب الرد الی الکتاب و سنت. پس بنابراین چطور ممکنه شارع در موضوعات مهمی حکم نداشته باشه در حالی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در منابع شیعه و سنی این روایت نقل شده، در وسایل شیعه جزء 12 باب 12 از ابواب مقدمات تجارت حدیث دوم، روایات متعددی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه حجۃ الوداع فرمود که ایها الناس، یا ایها الناس، ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. مردم، هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک میکنه و از جهنم دور میکنه مگر اینکه من به اون امر کردم. ما من شیئن، نکره در سیاق نفیه. بعد فرمود ما من شیئن یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه، هیچ عملی نیست، هیچ چیزی نیست که شما را به آتش جهنم نزدیک بکنه و از بهشت دور بکنه مگر اینکه من اون رو نهی کردم. پس در هر شیئی امر و نهی الهی وجود داره. این چنینه. پس بنابراین نمیتونیم این حرف آقایون رو بپذیریم که از نظر صغرا به اصطلاح عقل اصلا به قطعیت نمیرسه، اصلا یا شاید اصلا یه واقعه حکمی نداشته باشه. نه، این حرف حرف درستی نیست. البته خود اخباری ها به توایفی از روایات تمسک کردن، استدلال کردن که گمان میکنن که این روایات دلالت بر مدعای اونها میکنه و انشالله در جلسه بعد این چند طایفه رو خیلی روشن بررسی میکنیم و کلام آقایان اخباری ها کاملا مردود و مخدوش بودنش روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.